تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان عزیز، رفقا و همراهان برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. امیدوارم فرصت دنبال کردن این بخش از برنامه امروز رادیو صدای حزب کمونیست ایران رو پیدا کرده باشید. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، متن گفتگوی رادیو صدای انقلاب ایران با منصور حکمت درباره وظایف و خصوصیات حزب کمونیست به سمعتان میرسد. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید. در مقدمه متن گفتگو با منصور حکمت درباره وظایف و خصوصیات حزب کمونیست می‌خوانیم: رادیو صدای انقلاب ایران، رادیوی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله در تاریخ 20 شهریور ماه 1362 با رفیق منصور حکمت عضو دفتر سیاسی حزب گفتگوی انجام داده است. رفیق حکمت در این گفتگو پیرامون خصوصیات ویژه حزب کمونیست ایران، تغییراتی که در برنامه حزب کمونیست وارد شده، وظایف محوری حزب و همچنین نیروهای سیاسی اپوزیسیون توضیحاتی داده است که ما در اینجا فشرده از این مصاحبه را بازگو می کنیم. سوال اول: خصوصیات ویژه حزب کمونیست ایران، یعنی آنچه که حزب ما را از احزاب کمونیست پیشین متمایز می کند چیست؟ منصور حکمت: طبعا احزاب کمونیست واقعی دارای خصوصیات پایدار و مشترکی هستند که از ماهیت طبقاتیشان، یعنی از موجودیت آنها به عنوان حزب سیاسی طبقه کارگر انقلابی و از خصوصیات عینی اقتصادی و اجتماعی جامعه سرمایه‌داری در عصر ما نتیجه می شود. این احزاب مستقل از اینکه در چه زمانی و در چه کشوری مبارزه کرده اند، همه بنا به تعریف احزاب ضد سرمایه‌داری بودند. احزابی بودند که علیه استثمار و ستم و خرافه در هر شکلی که بوده و هست مبارزه کرده و می کنند. اما ویژگی‌های شرایط اجتماعی و سیاسی در زمان‌های مختلف در کشورهای مختلف به حزبی که تحت این شرایط کار کمونیستی می‌کند طبعاً ویژگی‌های خاص خود را می‌دهند. الگوی ما از حزبی که می‌خواهیم بسازیم حزب بلشویکی لنینی است. اما شرایط امروز ما به نسبت شرایطی که حزب بلشویک در آن فعالیت می‌کرد از نقطه نظرات معینی متفاوت است که ما باید آن را در سازماندهی حزب خودمان به حساب بیاوریم. آمادگی بورژوازی برای مبارزه علیه کمونیسم از جهات مختلف به نسبت اوایل قرن 20 بیشتر است. امروز گویی بورژوازی در سطح جهانی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تا دول امپریالیست اروپا و آمریکا در یک حزب واحد اعلام نشده بر علیه کمونیسم متحد شده است و همواره مترصد در هم کوبیدن جنبش کمونیستی طبقه کارگر است. هر جا پای کمونیسم به میدان کشیده می شود و به اصطلاح شبه کمونیسم به پرواز در می آید، هر نشانی از رقابت در بین کارتل ها و انحصارات و دول امپریالیستی از میان می رود و همه به طور غریزی متحد می شوند و متحد عمل می کنند. مبارزه کمونیستی برای طبقه کارگر امروز با این واقعیت مواجه است که دشمن سازمان یافته است، صفاک است و ساز و برگ کافی را برای مقابله با جنبش کمونیستی تهیه دیده. طبعا برای کمونیست هایی که می خواهند با نیروی طبقه کارگر، یعنی با نیروی ده ها و صد ها میلیون زن و مرد کارگر زحمتکش در سراسر جهان بساط سرمایه داری را با همه این آمادگی و توانایش در هم بریزند، لازم است که آمادگی هایی در صفوف خود به وجود بیاورند. این وضعیت به این معناست که حزب کمونیست ایران باید از استوارترین، با ایمانترین و پیشروترین و فداکارترین انقلابیون و کارگران پیشرو تشکیل شود. حزب کمونیست باید خود را برای طولانی ترین و خونین ترین نبردها آماده کند و این مستلزم به وجود آوردن انضباط آهنین و خلل ناپذیر در درون حزب است. ما باید بدانیم که مبارزه در شرایط اختناق، جانبازی کردن، تبلیغ و ترویج و سازماندهی در تحت شرایطی که نبرد مسلحانه جریان دارد یا در شرایط اختناق پلیسی که محکمترین پنهانکاری های کمونیستی را ایجاب می کند برای ما قاعده است، استثناء نیست. آنچه که عملاً در عصر ما استثناست، شرایط دموکراتیک و شرایط فعالیت علنی است. نکته دیگر، خصلت ضد رویزیونیستی حزب ماست. ما در شرایطی فعالیت می‌کنیم که ده‌ها سال است مارکسیسم و کمونیسم مدعیان دروغینی هم داشته است. اینها، یعنی رویزیونیست‌ها، منحط‌ترین عقاید و نظرات بورژوایی را تحت نام کمونیسم و سوسیالیسم تبلیغ و پیاده کرده اند. امروز در سطح جهان کم نیستند کارگران و زحمتکشانی که کمونیسم را با تجربه احزاب به اصطلاح کمونیست چین و شوروی و سیاست‌های آنها قضاوت می‌کنند. از این مدعیان در واقع رسوا شده کمونیسم، یعنی ریویزیونیست‌های تمام عیار هم که بگذریم، با این واقعیت روبرو می‌شویم که در جهان امروز هر کسی خرده اعتراضی به این یا آن گوشه نظام موجود دارد، از کسی که در واقع نگران نبودن صنایع مادر در کشور است تا کسی که می‌خواهد برای مثال بار مالیات را از دوش بازاریان بردارد، برای تزیین انقلابیگری نیم بند خودش از نام کمونیسم استفاده می‌کند و خود را مارکسیست می‌نامد. حالان که طبقه کارگر و حزب کمونیست او به تمام موجودیت جامعه سرمایه‌داری انتقاد و اعتراض دارند و برای زیر و رو کردن کل این نظام و جایگزینی کردن آن با سوسیالیسم تلاش می کنند. بنابراین حزب کمونیست ما، یعنی حزب کمونیست عصر ما، نمی تواند اساساً یک حزب ضد ریویزیونیست نباشد و مبارزه‌اش برای شناساندن چهره واقعی مارکسیسم مارکس، انگلس و لنین به توده های طبقه کارگر و حفظ استقلال سیاسی و تشکیلاتی این طبقه تعطیل بردار نیست. تنها این خصلت ضد ریویزیونیستی حزب تضمین می‌کند که توده‌های طبقه کارگر به ابزاری برای به قدرت رسیدن طبقات دارا بدل نشوند. واقعیت 5 سال اخیر این را نشان می‌دهد که حزب ما به راستی از دل یک چنین مبارزه‌ای بیرون آمده. تجربه‌ای که من تصویر کردم تجربه واقعی خود ما در 5 سال اخیر بوده است، چه از نظر مبارزه ضد ریویزیونیستی و چه از نظر مبارزه تحت شرایط دشوار و در نبردهای خونین. واقعیت امروز حزب ما در شهرهای سراسر ایران، در کردستان، در کردستان انقلابی و در زندانها و در شکنجهگاه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حزب ما از دل همین مبارزه با همین خصوصیات متولد شده و طبعاً همین مبارزه و همین خصوصیات را باید همواره برای خود حفظ کند. سوال بعدی رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومله، از منصور حکمت. برنامه حزب کمونیست ایران نسبت به متن قبلی تغییراتی کرده است. لطفاً درباره این تغییرات توضیح بدهید. جواب: اصلاحات پیشنهادی بر متن قبلی برنامه که از جانب کمیته برگزار کننده و همینطور از جانب شرکت کنندگان در خود کنگره مؤسس پیشنهاد شد، حاصل قریب 2 سال پراتیک و معق خوردن عملی برنامه بوده است. این اصلاحات که برای دقیق‌تر و کامل‌تر کردن برنامه صورت گرفته است به چند دسته تقسیم می شوند. 1. اصلاحات انشایی جزئی که صرفاً متن را از نظر ادبی تقویت و محکم کرده است. 2. اصلاحاتی که نفس تشکیل حزب کمونیست ایران آن را ایجاب کرده است، زیرا در متن قبلی خود امر تشکیل حزب کمونیست در بندهای مختلف به عنوان گامی که باید در آینده برداشته شود ذکر شده بود. اصلاحات مضمونی جزئی که صرفاً در خدمت رساتر کردن بیان برنامه، بیان بهتر نظرات برنامه ما انجام شده است و بالاخره برخی اصلاحات که از نظر محتوایی دارای اهمیت بیشتری است. به طور مثال بندی تصویب شد مبنی بر اینکه جمهوری انقلابی به مجرد استقرار باید مطالبات بخش‌های سیاسی، اقتصادی و رفاهی و ارضی برنامه را به عنوان رؤوس قوانین اساسی، قانون کار دموکراتیک و قوانین مربوط به رفاه اجتماعی اعلام کند. به این ترتیب کنگره جنبش و حزب را متوجه این امر می کند که کسب قدرت باید با اعلام فوری قوانین پرولتاریا برای حراست و تضمین دموکراسی انقلابی همراه باشد. اصلاح دیگر در بند 12 انجام شده است، بندی که به تعریف وظایف کمونیست ها در کشورهای مختلف اختصاص دارد. این اصلاحیه به منظور دقیق تر بیان کردن وضعیت طبقه کارگر و مبارزه پرولتری در اردوگاه شوروی و بلوک کشورهای اروپای شرقی وارد شده است. اصلاحیه دیگر مربوط به بخش اقدامات اقتصادی جمهوری دموکراتیک انقلابی است. ما به روشنی مصادره و ملی کردن سرمایه‌های انحصاری داخلی و خارجی و همینطور مصادره و ملی کردن سرمایه‌ها در هر صد که تحقق مطالبات کارگری و رفاهی و سیاسی برنامه ایجاب می‌کند را گنجانده ایم و تصریح کرده ایم. این بند به دو علت در برنامه گنجانده شده است. اولاً به این منظور که به آنچه که می‌خواهیم انجام دهیم صراحت و روشنی بیشتری می‌دهد و ثانیاً در مبارزه علیه مدافعین سرمایه‌داری انحصاری دولتی به ما امکان می‌دهد بحث را درست بر سر نقطه اساسی، یعنی انگیزه سیاسی ما از ملی کردن و نه نفس ملی کردن و یا نکردن این یا آن بنگاه اقتصادی متمرکز کنیم. هواداران سرمایه‌داری انحصاری دولتی معتقدند که سرمایه‌داری انحصاری دولتی به خودی خود یک آرمان اقتصادی در خود طبقه کارگر است و یک صورتبندی و فرم خاص مالکیت خصوصی است که طبقه کارگر باید برای به وجود آوردن آن تلاش کند. به عبارت دیگر، اینها ملی کردن را به عنوان یک هدف در خود، به عنوان یک شکل اقتصادی پیشرو در نظر می‌گیرند. ما در مقابل از ملی کردن به عنوان ابزار تحقق مطالبات معینی سخن می‌گوییم. یعنی ملی کردن برای ما در خدمت تحقق آن مطالباتی است که قبلاً در بخش حداقل برنامه قید شده و نمی‌تواند با تحقق آن مطالبات در تناقض قرار گیرد. ما امروز شاهدیم که برای مثال چگونه در لهستان ملی بودن صنایع و مؤسسات اقتصادی در شرایطی که دولت بورژوایی نام خود را دولت کارگری هم نهاده است باعث می شود که مطالبات ابتدایی کارگران بتواند به سادگی در تبلیغات بورژوازی ضد منافع طبقه کارگر قلمداد شود. امثال راه کارگر از همکنون پافشاری بر این مطالبات را در فردای انقلاب اخلالگری می نامند. از نظر ما اینها، یعنی اقدامات و مطالبات سیاسی و اقتصادی، نمیتواند با هم تناقضی داشته باشد. هر نوع ملی کردن و مصادره کردن باید در خدمت تحقق مطالبات کارگران باشد. طبقه کارگر باید معنای ملموس و روزمره این ملی کردن ها را در زندگی سیاسی و اقتصادی خود ببیند. باید این ملی کردن ها توان و قدرت اقتصادی طبقه کارگر را افزایش دهند و موقعیت سیاسی وی را در جامعه تحکیم کند و نه اینکه نوع معینی از مالکیت خصوصی جای نوع دیگری را گرفته باشد. همانطور که گفتم این به ما امکان می‌دهد تا بحث بر سر ملی کردن را در جای درست خود متمرکز کنیم و اختلاف نظر واقعی خود را با مدافعان سرمایه‌داری دولتی برجسته‌تر کنیم. در مجموع به نظر من این اصلاحات برنامه را رساتر، محکمتر، دقیقتر و فهم آن را آسانتر کرده است. من این را یکی از دستاوردهای مهم کنگره مؤسس می دانم. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را میشنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، به ادامه متن گفتگوی صدای انقلاب ایران با منصور حکمت عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با وظایف و خصوصیات حزب کمونیست ایران توجه فرمایید. سوال بعدی: وظیفه محوری امروز حزب ما، یعنی آن هدف بلاواسطه‌ای که حزب کمونیست ایران باید در این مقطع به آن معطوف باشد چیست؟ پاسخ منصور حکمت: توضیح عرصه های فعالیت و نقش عمل های مختلف حزب در مقطع کنونی مجال بیشتری می خواهد. در این فرصت می توان به رؤوس اصلی جهتگیری های حزب اشاره کرد. اصلی ترین وظیفه حزب در این دوره توده‌ای کردن و کارگری کردن بافت حزب است. اگر به ناست یک شعار داشته باشیم، این شعار توده‌ای کردن و کارگری کردن تشکیلات حزب در این دوره است. ما باید حزب امروز خود را به حزب متشکل کننده و در برگیرنده زنان و مردان کارگر در مقیاس وسیع بدل کنیم. نفوذ ما امروز در بین کارگران و زحمتکشان، هر قدر هم که قابل توجه باشد، از نقطه عزیمت خوبی برای کار حزبی فراتر نمی رود. محور اساسی کار ما در این دوره همین است و این باید روح کلی کار تشکیلاتی ما را از تبلیغ، ترویج، سازماندهی، مناسبات درون تشکیلاتی و غیره تشکیل بدهد. نکته دیگر تقویت خصلت ضد ریویزیونیستی حزب است. حزب ما یک حزب ضد ریویزیونیست است و اساساً به این اعتبار میتواند به حیات موفقیت آمیز خود ادامه دهد و به اهداف خود دست یابد. تقویت و تحکیم خصلت ضد ریویزیونیستی حزب شرط لازم توده‌ای شدن حزب ما نیز هست. بنابراین لازم است تأکید کنیم که ما باید در مرحله جدیدی از مبارزه بر علیه ریویزیونیسم با استحکام پا بگذاریم. چرا میگویم مرحله جدیدی از مبارزه؟ زیرا ما امروز در مبارزه علیه انحرافاتی که سد راه تشکیل حزب کمونیست بود موفق شدیم. ما توانستیم سوسیالیسم خلقی خرده بورژوایی را به طور کلی از سر راه برداریم، تا این درجه که یک صف متحد از مارکسیست لنینیست ها به وجود بیاوریم که عزم کردند برنامه حزب کمونیست ایران را متحقق کنند. اما پیشروی در این مبارزه مستلزم برخورد با اشکال پخته تر ریویزیونیسم، به ویژه ریویزیونیسم مدرن است. و بالاخره همانطور که قبلا نیز گفتم، مبارزه کمونیستی در دوره ما که دشمن طبقاتی ما بورژوازی خود را به شدت در مقابل با محکم کرده است، بیش از پیش مستلزم به وجود آوردن استحکام ایدئولوژیک سیاسی و انضباط آهنین پرولتری در صفوف حزب است. ما باید کاملا محکم و منضبط باشیم، از موارع نظری و عملی که در مقابل ما قرار می‌گیرد نهراسیم و دل سرد و متزلزل نشویم و برای پیشبرد وظایفی که بسیار دشوار است و اراده قوی، پیگیری، سرسختی و دلسوزی می‌خواهد، محکم‌ترین انضباط پرولتری را در حزب تأمین و حراست کنیم. اگر آنچه گفتم عملی کنیم، آنگاه اقدامات مختلف و سازماندهی مبارزه در وجوه مختلف، اهم از مبارزه مسلحانه، مبارزه در شرایط اختناق پلیسی در شهرها، مبارزه در عرصه تبلیغاتی و انترنسیونالیستی در خارج کشور، مبارزه و کار توده‌ای در کردستان و نظیر آن، بر این مبنا کاملا قابل اجراست. اما عدول از این جهتگیری های اساسی به کار ما لطمه می زند. به هر حال اگر بخواهیم یک شعار را پیش روی خود قرار دهیم، همان شعار کارگری کردن و توده‌ای کردن تشکیلات حزب است. ما باید حزب کمونیست را به حزب کارگران متشکل تبدیل کنیم. این شعار امروز ماست. سوال بعدی از منصور حکمت: صفبندی نیروهای اپوزیسیون از جمله نیروهایی که تحت نام مارکسیسم فعالیت می کنند را چگونه می بینید؟ جواب: اجازه بدهید ابتدا به اختصار اشاره‌ای به سلطنت طلب‌ها بکنم. اینها آشکارا از منافع سرمایه انحصاری امپریالیستی دفاع می‌کنند. اهم از سلطنت طلبان آشکار نظیر جریان امینی و بختیار و دیگران تا لیبرال‌های جبهه ملی سابق که بعد از سقوط شاه تازه به محسنات رژیم سلطنتی پی بردند و هزار بار اینجا و آنجا از مزاحمت‌هایی که برای رژیم سلطنت ایجاد کرده بودند استغفار کردند. اگر رژیم خمینی همان رژیم شاه است که تزیینات مذهبی به خود نصب کرده و به آیات آسمانی متوسل می شود، سلطنت طلب ها هم همان رژیم خمینی خواهند بود بدون حشو و زوائد مذهبی، یعنی یک رژیم سرکوب و اختناق مدر روز، رژیم جنرال ها و ساواکی های شق و رق و اتو کشیده از نوعی که امروز در السالوادور، اندونزی، فیلیپین و نظیران شاهدان هستیم. به هر حال اینها می خواهند یک بار دیگر بخت خود را در ایران آزمایش کنند، با این امید که جنایات جمهوری اسلامی شاید تجربه دیکتاتوری آریامهری را از ذهن مردم پاک کرده باشد. اما این مردم، مردم قیام 22 بهمنند و آماده‌اند که دنبال ماجرا را از همانجا که رها کردند بگیرند. در بین حزب طبقه کارگر، حزب کمونیست و این احزاب مدافع سرمایه امپریالیستی، طیفی از نیروهای بینابینی قرار دارند که بین انقلاب و ضد انقلاب و روی لبه باریک رفرمیزم تعادل خود را حفظ می کنند. قطب اصلی در این طیف شورای ملی مقاومت است که در مقیاس سراسری مجاهدین خلق محور اساسی آن را تشکیل می دهد. وقتی از حائل شدن مجاهدین میان انقلاب و ضد انقلاب سخن می گوییم، این یک شعار توخالی و یک برچسب سیاسی نیست. نگاهی به برنامه و شعارهای این جریان و همچنین شیوه های آن برای کسب قدرت به خوبی صحت این گفته را نشان می دهند. کارگران و زحمتکشان ایران، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران، خواستار تحولات جدی اقتصادی و سیاسی اند. اما مجاهدین تنها اصلاحاتی جزئی وعده می دهند، آن هم در مقایسه با رژیمی که جنایاتش به حدی است که دیکتاتوری هایی مثل پینوشه هم در مقابل آن اصلاح طلب به نظر می رسند. مجاهدین و شورای ملی مقاومت خواستار حکومت دموکراتیک و انقلابی توده مردم نیستند. مردم از 5 سال حاکمیت مذهب بر حیات اجتماعی و سیاسی جامعه به خشم آمدند و اینها جمهوری اسلامی را با صفت دموکراتیک تعدیل می کنند. مردم حکومت غیر مذهبی می خواهند، آنها مذهب دموکراتیک را پیشکش می کنند. کارگران قانون کار دموکراتیک می خواهند، آزادی اعتصاب، قدرتیابی شوراهای واقعی کارگری بر اقتصاد و سیاست، افزایش دستمزد به تناسب تورم و بیمه بیکاری می خواهند. مجاهدین در مقابل همه چیز را مسکوت می گذارند و فقط شوراهای مشورتی و حق اعتصاب با اجازه قبلی دولت را وعده می دهند. مردم در کردستان قریب 5 سال است که برای کسب حق تعیین سرنوشت مسلحانه و به نیروی خودشان مبارزه می کنند. مجاهدین در عمل اجازه اداره شهربانی و شهرداری را به مردم کردستان وعده می دهند، آن هم با 100 بار به رخ کشیدن حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز. توده ها نیازمند حاکمیت مستقیم خود از طریق شوراهای توده‌ای و قابل عزل و نصب بودن نمایندگان در تمام سطوح هستند، به تسلیح عمومی برای دفاع از حقوق دموکراتیکشان احتیاج دارند. در مقابل مجاهدین رئیس جمهور و نخست وزیر دموکراتیک اسلامی از پیش تعیین شده و ارتش حرفه‌ای کلونل های مجاهد از پیش درجه گرفته را وعده می دهند. به علاوه مجاهدین یک جا از ضرورت قیام توده ها سخن می گویند و در جای دیگر در عمل و در سیاست های عملی و روزمرشان سیاست خود را کسب قدرت از بالا، آلترناتیو شدن، آن هم از طریق جلب نظر و حمایت احزاب و دولت های سوسیال دموکرات اروپای غربی قرار داده اند. در مورد نیروهای مدعی مارکسیسم شاید بتوان آنها را چنین تقسیم بندی کرد. دسته اول جریانات رسوا و آبروباختهی هستند که نمونه آن حزب توده و حزب رنجبران است. امروز شاید فقط رادیو اسرائیل این سازمان ها را چپ یا کمونیست نام بگذارد. عمل کرد این سازمان ها چنان ارتجایی بوده است که نه تنها کسانی که به سیاست می پردازند و اطلاعی از سیاست دارند، بلکه بچه های دبستانی هم به روشنی ماهیت ضد کمونیستی اینها را می شناسند. حساب اینها از کمونیسم و کمونیست ها جداست. اینها بیشتر از آن که احزاب سیاسی باشند، بنگاه های نمایندگی این یا آن بلوک بورژوایی نظیر چین و شوروی هستند. دوم، جریاناتی هستند که علی‌رغم اینکه بعضاً وجهه انقلابی خود را حفظ کرده اند و یا لااقل در صف اپوزیسیون قرار دارند، گرایشات و تمایلات قوی ریویزیونیستی و تجدید نظر طلبانه دارند. طیف چریک های فدایی، اقلیت و راه کارگر یکی از این جریانات است. اینها در سیاست ها و شعارهای روزمره خود عمدتاً نظرات و تمایلات خرد بورژوازی شهری و بعضاً نظیر راه کارگر منافع بورژوازی به معنای خاص کلمه را نمایندگی می کنند. ایدئال اقتصادی اینها اساساً سرمایه‌داری انحصاری دولتی تحت نظارت و هدایت یک حکومت به اصطلاح خلقی است که از نقطه نظر سیاست خارجی و اقتصادی در ائتلاف با شوروی و کشورهای اروپای شرقی باشد. این جهت‌گیری طبعاً انعکاس توهمات ایدئولوژیک و سیاسی قوی آنها به بلوک شوروی است و اینها از نقطه نظر ایدئولوژیک حد اکثر اپوزیسیون مؤدب و با نزاکتی برای خط رسمی ریویزیونیستی حزب به اصطلاح کمونیست شوروی هستند. طبعاً اینها دل خوشی از حزب کمونیست ایران نخواهند داشت، چرا که اولاً حزب ما مصمم به مبارزه قاطع علیه ریویزیونیسم مدرن است، به احیای سرمایه‌داری در شوروی و تبدیل شوروی به یک قطب امپریالیستی در سطح جهان معتقد است و ثانیاً حزب ما اجازه نمی‌دهد سرمایه‌داری انحصاری دولتی، یعنی نظامی شبیه آنچه در لهستان برقرار است، تحت نام سوسیالیسم به طبقه کارگر ایران تحمیل شود. حزب ما برای حکومت تمام و کمال کارگری و سوسیالیسم به معنای واقعی کلمه تلاش می‌کند. نیروهای لیبرال چپ نظیر اتحادیه کمونیست‌ها و حزب کار و غیره موجودیت سیاسی و تشکیلاتی دیگری بجز احراز یک کرسی فرمایشی در شورای ملی مقاومت ندارند. موضع حزب کمونیست ایران در قبال آنها و موضع آنها در قبال ما روشن است. و بالاخره باید به هسته ها و محافل پراکنده ناشی از اضمحلال سازمان های موسوم به خط 3، یعنی پیکار، رزمندگان، وحدت انقلابی و غیره اشاره کرد. به نظر من این رفقا اگر به ورطه شکاکیت و آکادمیسم در نقل تیده باشند و اگر هنوز به منافع طبقه کارگر و انقلاب فکر می کنند، در تحلیل نهایی باید با نقد دیدگاه های عموم خلقی و التقاطی پیشین خود جای خود را در حزب کمونیست ایران پیدا کنند. به طور کلی در مقابل حزب کمونیست ایران، قطعاً مادام که ریویزیونیسم به عنوان یک پدیده بین‌المللی باقی است، شعبات مختلفی از نیروهای ریویزیونیستی که مدعی مارکسیسم هستند باقی خواهند ماند. اینها به سادگی کنار نمی‌روند و مقابله با تحریفات و توهم پراکنی‌های اینها در میان طبقه کارگر و در سطح جامعه به طور کلی وظیفه حزب کمونیست ایران باقی خواهد ماند. بله رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید متن گفتگوی رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومله، در تاریخ 20 شهریور 1362 با رفیق منصور حکمت، عضو وقت دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران، در ارتباط با وظایف و خصوصیات حزب کمونیست ایران بود. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. تا تقدیم حلقه دیگری از تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، موفق و سربلند باشید. Thank you.